برداشت میکنید دیگه.
بله، ما در واقع 7% از حقوق و مزایای هر فرد رو که 5% حدود 5% الان داره دولت پرداخت میکنه و حدود 2% هم فرد داره میده. یعنی اگه فردی مثلا 3 میلیون تومان داره الان حقوق دریافت میکنه، برای خانوار، برای فرد نیست، برای خانواره، 2% از اون حقوق رو به عنوان حق بیمه الان دارن ازش کسب میکنن برای حوزه سلامت.
خب
حالا حوزه بازنشستگی کاملا متفاوت است. این پولی که ما الان داریم دریافت میکنیم طبق قانون اینه. قاعدتا یکی از راههایی که وجود داره اینه که ما یه واقعیت دیگه هم عرض بکنم خدمتون، خب انبویی از کسایی که الان دارن پرداخت انجام میدن تو همین حداقل ها هستند و خب حداقل حقوق هم مزایا تو کشور ما خب عدد خیلی پایینی هست. همین بحث این 2.8 هست که شما فرمودید، حالا با کلی مزایتون یه نفر مثلا 3.5 داری میگیره. حالا همین رو اگه بریم بررسی کنیم، نزدیک به 70% کسایی که دارن حق بیمه پرداخت میکنن تو همین دامنه قرار میگیرند. خب یه راه اینه که ما این عدد رو ببریم بالاتر. خب باید ببینیم در کشور منابع شرایطش هایی وجود دارد یا خیر. دو، این درصد رو تغییر بدیم. بیایم بگیم ما به جای 7% مثلا 10% میگیریم، 12% میگیریم. خب همین درصد هم نسبت به خیلی از کشورهای دنیا این درصد هم
چرا باید بگیریم؟ چرا نباید محلی رو ببینیم که کمک بکنه به نظام سلامت؟ یعنی شما نمیاد پیش بینی میکنید مثلا یک ردیف، بالاخره دولت داره یارانه میده، یه سری یارانه های پنهانه، یه سری غیر پنهانه، یه سری مستقیمه. نیاد مثلا یک بخشی رو ببینه بگه آقا از فروش نفت، از فروش صادرات، از بخش مالیات، از هر چی ردیفی باشه برای کمک به این بخش مهم که الان داره اتفاقی که وجود میاره، یک شکاف عمیق بین جامعه و جامعه، یعنی عموم مردم با جامعه پزشکی وجود میاره. الان هم تصور اینه که اون پزشکی بنده خدا همین پول رو مال خود کردن. الان میرسیم آقای دکتر با شما هم یک دو تا چالش من دارم که دکتر پزشک توی محاقی قرار بگیره، همه انگشت مزان اتهام خود پزشکی بنده خدا باشه.
پایه‌داری منابع خیلی موضوع مهمی هست. این که ما درسی از حقوق و مزایا رو دریافت می‌کنیم که این قانون بیمه در همه کشورهای دنیا
نه می‌خوام بگم کنار اون،
آره
در کنار اون مسئله،
بله پایه کار اونه. یعنی اگر هم می‌خوایم درست کنیم اونه، در کنارش که دولت داره کمک می‌کنه. یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم که 100% الان پولی که در حوزه سلامت هزینه میشه صرفاً از این محل میاد. ما در واقع در قانون بودجه عمومی همین الان به طور سالانه توی حوزه‌های مختلف از محل مالیات بر ارزش افزوده الان ما 1% به حوزه سلامت داریم کمک می‌گیریم همین الان در حال حاضر، و همچنین از محل مالیات‌های دیگه بحث حالا مالیات برای سری از کالاهای آسیب رسان در واقع محلی است که الان ما داریم منابع دریافت می‌کنیم، صرفاً از این محل نیست. ولی واقعیتش اینه که با این پولی که الان داریم دریافت می‌کنیم و این وسعت از خدماتی که می‌خوایم ارائه بدیم، نمی‌تونیم پوششی از این عمیق‌تر ارائه بکنیم. یعنی بیمه‌ها برای همین پرداخت هم اگه برین سوال بکنید، ببینید تو خیلی از جا بین 6 تا 7 ماه عقب افتادن. در پرداخت همین 1 میلیونی که الان آقای دکتر گفتن که صورت 12 میلیون بعد 1 میلیون بدن، اینو میبینید تا به 6 ماه مثلا تاخیر،
همین هم یعنی بیمه نتونسته پرداخت
بله بیمه با تاخیر پرداخت میکنه. دلیلش هم همین، خب منابع کافی در واقع در اختیارش نیست و با همین منابع قرار مدیریت بکنه.
بسیار خب، این منابع رو بحثشو میذاریم. آقای دکتر برگردیم به شما، 100 تومن 80 تومن 120 تومن نرخ متفاوت. حالا من نمیدونم سازمان نظام پزشکی چقدر اول روی این مسئله خودش اشراف داره و داره ممیز میکنه. حالا بالاخره با احترام به جامعه پزشکی، ولی در هر جامعه ما نمیتونیم بگیم قطعا 100% علیه سلامن. حتما هستن کسانی که نمیخوام بگم تخلف، ولی از اون قانونی که وجود داره عدول میکنن. اول الان همین نسبت نرخ ویزیت ها رو تو بخش خصوصی با شما یه دو تا چهار تا بکنیم، انگار که رفتیم رسیم تو مطب، بعد ببینیم که سرنای هزینه شما چجوریه، بعد میگید کافیه نیست، بعد گرون شهرزون چه چیکار باید بکنه. در خدمت
من فقط یه توضیح قبل از این بحث بدم. این بحث واقعا پزشکا و سلامت یک جزئی از کل، یعنی وقتی که من میگم یک جراحی 12 میلیون تومان واسه بیمار هزینه میشه توی بیمارستان دولتی و پزشک 1 میلیون تومان، اونم به گفته های دکتر و دقیقاً همینجوره، بعد از 6 ماه دریافت میکنه، این پس یه جزئی از این تعرفه های پزشکی، حق العمل پزشکی، جزئی از کل
در بخش دولتی،
در بخش دولتی و خصوصی فرق میکنه. حالا شما این ضریب همینجور تغییر میکنه و همه چی تغییر میکنه. پس اون هزینه‌ای که هزینه سرانه سلامتی هست که شهروندان عزیز پرداخت میکنن، شاید 1% جزءش هزینه ویزیت باشه، کای حرفه‌ای جراح باشه، و این هزینه ها ما پزشکا هم داریم. یعنی من تو رشته خودم ارتوپدم، خب کار دندون پزشکی هم دارم، میرم با همکارم کار دندون، یعنی رو از نزدیک ملموس هست و دوست داریم که خب در یک شرایط رفاه باشه. بحث بیمه ها انجام میدن، خب منابعشون محدوده، خب این تعریف شده تو جی دی پی که اومده، شما تو کشورهای پیشرو تا 12-13% از تولید ناخالص ملی بابت سلامت هزینه میشه، یعنی اگر چیزی هول و هوش، حالا ای دکتر تصدیق کنن، اشراف بیشتری دارن. اگر ما بیایم 10% از تولید ناخالص ملی رو سهم سلامت در نظر بگیریم، چیزی هول و هوش 500,000 میلیارد تومان، حالا
عدد قابل توجهی هم میشه،
سهم سلامت میشه که الان حدود 174,000 میلیارد تومان بابت این پرداخت میشه. یعنی اون اوتاف پاکت یا اون چیزی که بیمار باید بپردازه، چه ابتداءن توی مطب و چه غیر مستقیم به عنوان حق بیمه، باز جزئی از کل بودجه سرانه سلامت باید هدفمند باشه، پرت منابعش کمتر باشه، روز زمینه تعرفه ها و ویزیت بیشتر هزینه بشه و اون 35% اختصاصی هم که سهم بیمه ها هست، اگر این باز درصدش افزایش پیدا بکنه، دست بیمه ها توی هزینه کرد خب قطعا بازتره. من
بریم الان سراغ ویزیت ها، چون الان فن دهنوی که اومد چند تا ویزیت رو حساب کتاب کردیم با هم. خب حالا گفت 80,000 تومان، آیه من هم اشاره کردن، چیزی که مصوب قانونیه در مطب، بخش خصوصی مطب خود خصوصی پزشک، 80,000 تومان برای متخصص، برای فوق تخصص 101,000 تومان، مثلا 1,000 خورده، حالا بنده خدا 1,000 تومان هم ارزون تر میگرفم، ببینم کدومی که فوق تخصص. ارزم حضورتون که حالا پزشک با اپتومتریست، مثلا چشم پزشک هم گفتن 120 تومان، قطعا اپتومتریست هم که قبل از پزشک متخصص میبینه، حالا نرخ خودش رو داره. این عدد چطوره؟ این که دیگه مستقیم برای خود پزشک دیگه یه مالیات میده و حالا
هزینه ها تابع شرایطه، یعنی شما یه پزشک یه مطب داره، اینو اگر 3 میلیون تومان اجارش میکرده تا سال 97، الان اون مطب باید 15 میلیون تومان اجارش کنه.
تجاری محسوب میشه دیگه؟
تجاری محسوب نمیشه، ولی خب تغییر قیمت ها به سمتی شده که هزینه هایی که واسه، یعنی فقط یه پزشک رو شما به عنوان یک پزشک نبینید، هزینه های جانبی هست که هر مطب داره، حقوق ها هست، پرداخت ها هست، هزینه استهلاک وسایل هست.
الان یه مطب، من اینجوری از شما بزنم بپرسم، توی میدون ونک، شما الان متخصص ارتوپد هستید، میخواییم توی میدون ونک یه دونه مطب بزنید، خب چقدر جسارتن میتونید مریض ببینید، در ماه درآمدتون باشه، هزینه‌تون چقدره؟ من میخوام با این نرخ 80,000 تومان در نظر بگیریم، بفهمید
هلهوش مثلا 30 میلیون تومان هزینه استهلاکی وسایل، اجاره و هزینه های خدمات رو شما حساب بکنی، ما باید حساب کنیم خب پزشک رو میخوام تو کدوم دهک اجتماعی قرارش بدیم. یعنی اگر شما پزشک رو به عنوان دهک دهم قبول دارید، این یه تعریفی داره، دهک دهم باید یه درآمدی داشته باشه، میتونه شما پزشک رو تو دهک یک و فقیرترین قشر جامعه
قرار بدید. نه، اون که مسلما حالا اون دهک ها رو بهش میرسید. الان شما یه مطب اجاره بکنید، با منشی بگیرید و امکاناتی که تو مطبتون میخواید، 30 میلیون تومان،
30 میلیون تومان حدود هزینه تو تهران، من شهرستانا رو دقیقاً
خب تو هم میدونید چند تا مریض قابلیت، حالا با توجه به تعدد پزشکی چقدر شما؟
به اساس قانون هر نیم ساعت باید یک ویزیت انجام بشه، یعنی شما اگر وقت ویزیت بیمار رو مثلا 5 ساعت تو روز وقت ویزیت بذاری، شما حد اکثر میتونید 10 تا بیمار رو ویزیت کنید،
10 تا بیمار.
اگر شما بخواید مثلا 5 دقیقه یک بیمار رو ببینید یا سه تا مریض رو با هم ببینید، اون بحث جداست.
الان چه جوری میبینید مثلا؟ حالا عرفا من میخوام
چیز ندارم، نیم ساعتی که من یک بیمار رو ببینم، تو ساعت من میتونم 2 تا بیمار ارتوپدی ببینم و وقت مفید مطبم حدودا 5 ساعت، من میتونم 10 تا بیمار ببینم که با تعرفه تخصص 80,000 تومان و فوق تخصص 101,000 تومان چیزی هول و هوش 800,000 تومان تا 1 میلیون تومان هزینه میشه، اون درآمدی میشه که من تو اون روز دارم.
من اینو ضرب در 2 میکنم، یعنی شما 30 میلیون تومان میشه درآمدتون ماهیانه، درسته؟ 30 میلیون درآمد برای یک پزشک. خب حالا این رو شاید بیم قیاس بکنیم، بگیم که با یه بنده خدایی که تمام حداقل قانون کار رو داره، اینجا چه فاصله میمونه؟ فاصله عمر و وقت و تحصیلی که یک پزشک
همون درخت رو 12 ساله هست که واقعا بله. تا ثمر داره.
و بحث مسئولیتی که شما نسبت به سلامتی یک فرد دارید
و دیه و...
حالا اصلا بزنیم کنار، من میگم بالاخره شیرین ترین داشته یه بشر جون و سلامتیشه دیگه. یعنی کسی فکر نکنم حاضر باشه الان ما یه کرونا داستان یه کلی هزینه میکنیم، میگیم یه روز خدا نکنه که مریض بشی، این که شما میفرمایید اونجا اگر این عدد رو بذاریم، یعنی من متناسب این دارم عرض میکنم، پس یه مطلب خصوصی تقریبا اگر شما دو برابر استاندارد خودتون مریض ببینید، یعنی خارج از اون بازه، خارج از اون فشار میتونید، اگر نه هزینه شما با دریافتی شما سر به سر میشه دیگه، روز 30 میلیون روز 1 میلیون درآمد دارین، یه میلیون دارین هزینه، هر زم که آها اینم نکته است،
17 روز مثلا توی ماه مثلا
پس ضرر میدین مطلب باید ببندید.
قطعا الان بحرانی که بخش خصوصی داره همین بحران این که مطبا داره تعطیل میشه و تغییر شغل و پزشکاست دیگه، این چیزی که بینه داریم میبینیم و قابل اغماز هم نیست واقعا.
من یه چیزی رو دوباره به خدمت شنونده های عزیزمون عرض بکنم و بینندگان خوبی که ما رو دارن میبینن، فضای ایجاد شده که من و شما اگر بخوایم مراجعه بکنیم به مجموعه های درمانی تن و بدنمون میلرزه به خاطر اینکه هزینه ها بالاست و میگیم که تعرفه بالاست و اذیت کننده است. دولتی اگر بخوایم بریم توی یه شلوغی خیلی زیادی قرار میگیریم، 3-4 ماه باید بمونیم تا یه متخصص یا فوق تخصص ما رو ویزیت بکنه، تازه بحث کیفیت خود اون رسیدگی که وجود داره در مرکز آموزشی و درمانی دولتی خودش محل بحثه. اگر هم بخوایم مراجعه بکنیم به بخش خصوصی بیمارستان ها که قیمت ها سرسام‌آور واسه یه شب حالا اقامت بگیم یا بستری شدن، خدا نکنه انشالله کسی اتفاق واسش بیفته، یا حالا بخواد به پزشکم مراجعه بکنه هزینه سنگینه، چه چیزی از ما حمایت میکنه؟ بیمه. بیمه آن چیزی که مشخصه فقط در بخش دولتی است که میاد و یک بخش قابل توجه تقریبا 70% رو پوشش میده، برای بخش خصوصی هم میاد
فقط
90% بستری، اما به قیاس ما بخش دولتی است و مرکز آموزشی درمانی دولتی. از این ور جامعه پزشکی ادعا میکنه که تعرفه مناسب این قشر یا بگم نسبت هزینه کرده اونها نیست و چیزی که داره ارائه میشه این که یک بخش قابل توجه از پزشکان ما یا دارن مهاجرت میکنن یا اینکه به حرف دیگه و مشاغل دیگه مبادرت میکنن، یعنی اون خون دلهایی که خورده شده یک پزشک تربیت بشه و اون میزان سالهایی که از عمرش گذشته میذاره کنار و میره سراغ یک کار دیگه. من خیلی دیدم ساختمون سازی هم میکردن،
استطاعتشو داشته باشه خلاصه.
حالا به قول شما پس اینجا یک گپ، یک فاصله، یک شکافی وجود داره. خب اگر از این ور درآمد پزشک بالاست چرا باید مهاجرت بکنه یا بره سراغ کار دیگه؟ از یه طرف اگر ما هزینه قابل توجهی رو داریم به عنوان بیمار خرج میکنیم، پس این کجا داره میره؟ نکته که ایشون گفتن اون مثال جی دی پی رو مطرح کردن از این 170 هزار میلیارد تومان درسته بعد 500 هزار تا باشه، این چه جوریه پس داستانش های معنوی؟
من البته یه توضیح بدم در مورد فرمایشات های دکتر در مورد قیمت تمام شده، چیزی گفتم در واقع داشتم در مورد قیمت تمام شده صحبت میکردم. قیمت تمام شده توی دبیرخانه شورای عالی بیمه طبق یه استانداردی محاسبه میشه که حالا من جزئیاتش خدمتتون عرض میکنم. بخشی از این هزینه های ما بهش میگیم جزء فنی، یعنی اون بخشی که ارتباطی به آی دکتر نداره و مربوط به هزینه هایی که ایشون داره انجام میده برای که بتونه ویزیتش رو انجام بده، مثلا هزینه آب و برق و نمیدونم عوارض و منشی و باید بره جایی رو اجاره کنه و هزینه های از این دست، تجهیزاتی باید فراهم بکنه توی مطبش و چیزهای از این دست. اینها یه بخشی از محاسبات هست. یه بخشی هم برمیگرده به اون قسمتی که به خود پزشک برمیگرده، که حالا برای اون قسمتی که به پزشک برمیگرده ما یه هزینه رو محاسبه میکنیم بهش میگیم هزینه زندگی، به عبارتی یه پزشک باید توی کشور ما چقدر درآمد داشته باشد. این دو تا رو کنار هم دیگه میذاریم و تعداد فعالیت هایی که باید اتفاق بیفته، تعداد فعالیت هایی که باید اتفاق بیفته، ما برای ویزیت پزشک عمومی یک رو در نظر گرفتیم استانداردش، یعنی در ساعت میتونه 4 تا بیمار در واقع ویزیت کنه، متخصص 3 تا بیمار میتونه ویزیت کنه، یعنی هر 20 دقیقه میتونه یک بیمار ویزیت بکنه و ساعت کاریش هم 8 ساعت است برای شخصی که فقط در مطب کار میکنه،
یعنی 24 تا مریض در روز.
بله بله.
بخش خصوصی.
بله بله.
ارتوپدی خورده زمان ویزیت.
بله حالا زمان رشته به رشته.
مثلا چشمم شاید متفاوت باشه.
بله.
رادیولوژی هم شاید متفاوت باشه، چون مثلا سونه که میخواد بکنه حالا در بیاد. درسته؟ بله. یعنی رشته نمیشه گفت، حتی داخلی و عفونی هم که
کاملا متفاوته. آره. بله کاملا.
یه مقدار دارم من فکر میکنم الان دارم رشته‌های مختلف رو تو ذهنم.
حالا بعضی آدم مثلا بیمار اولین ویزیتش هست، ممکن اصلا یک ساعت براش وقت بذاره. کلی لازم باشه شرح حال بگیریم، تمام آزمایشات قبلی بیمار رو ببینیم، چیز از این دست. همین بیمار دفعه بعد که میاد مثلا میذارم خب خیلی کمتر میشه، به خاطر اینکه پزشک کلی از مستندات رو داره، به اونها رجوع میکنه برای تصمیم گیری و حالا اینکه برای بیمارش بعد چیکار بکنه. ولی استانداردش 20 دقیقه است.
حالا به صورت میانگین که شما میفهمید.
بله به صورت میانگین.
درست.
این متدی هست که محاسبه میشه برای محاسبات ما. منتها چند تا نکته داره که من خدمتتون عرض بکنم. استاندارد برای مطب 60 متر. در نتیجه مثلا اگه
برای هر رشته ای؟
بله. بله کلیه. استاندارد مطب کلیه. اینجوری نیست که اومده باشه برای هر رشته ای یا هر تخصصی. چون اگر فضای اختصاصی ایجاد بشه برای ارائه خدمتی، خب هزینه اون خدمت رو داره جداگونه میگیره. مثلا فرض کن پزشکی که مثلا بخش مثلا تزریقات هم داره، خب شما هزینه تزریقات رو جداگونه داری دریافت میکنی، پس فضاش هم تو این محاسبات ما هست میشه. متدش من دارم عرض میکنم خدمتتون. اینها به صورت سالانه داره مطالعه میشه، ولی خب ممکنه در بالای شریه قیمت در بیاد. همین از اینایی که دکتر گفتن 30 تومن شما مثلا بری انقلاب حساب کنی مثلا نصفش دقیقا. پس جا به جا خب این موضوع فرق میکنه. توی شهرستان احتمال داره قیمت دیگه ای داشته باشی برای همین موضوع. اینها هم الان ملاک کار هست، البته یکی از ملاک های کار هست، یعنی این اطلاعات که دکتر گفتن به صورت سالانه مطالعه میشه، در دسترس در دست عموم نه. ولی
ما الان نرخ مثلا ویزیت متخصصا تو بخش پوستی تو تهران با شهرستان متفاوت یکسانه.
اختیاری داده شده به یک کارگروه 5 نفره که میتونن متفاوت ببینند، ولی الان به خاطر شرایط خاصی که وجود داره واقعش این که شاید رشد تعرفه در طول یکی دو سال اخیر قابل مقایسه با رشد تورم نباشه، خب خیلی از شهرستان هم اومدن تمام تعرفه که در تهران اعلام شده که ما اون سقف تعرفه میشناسیمش همین تو شهرستان هم
یعنی سقف تعرفه 80000 تومانه.
بله دقیقاً.
حالا امکان داره مثلا تو یه شهری 60 تومن باشه.
بله بله میتونه یه کارگروه این رو تعیین میکنه.
آها خب
طبق این فرآیند هر سال این اطلاعات استخراج میشه. نکته که وجود داره اینه، به خاطر اینکه بتونیم به یه جنبندی برسیم، باید متناسب با این قیمت واقعی که حالا محاسبه میشود، که حالا ما قیمت واقعی رو با یک سال تأخیر محاسبه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما الان نمیدونیم تا پایان مثلا برای سال 1401 چه اتفاقی میفته، ولی اتفاقات سال 1400 رو داریم، تورم مشخص تو اوضاع مختلف، درک‌های درآمدی مشخص اون رو ملاک قرار میدیم. یعنی ما با یک سال تأخیر تقریبا هزینه ها رو الان در دسترسمون هست و سالانه هم این مطالعه داره انجام میشه.
خب.
مشکل حالا برمیگرده به اون نکته که من خدمتتون عرض کردم، اونم بحث اینه که حالا چقدر منابع در اختیار داریم که بتونیم به اون سمت حرکت.
خب این چیزی که آقای دکتر اشاره کردن نکته ای که مفعول مونده دیگه، شما الان 170000 میلیارد تومان، درسته؟
بله
170000 تا 174000 تا. این مابقیش چی میشه؟ چرا از اون محل تامین نمی‌کنید؟
ناگهانیت واقعیتش این که ما توی کشور که فقط بخش سلامت که نداریم، آموزش پرورش داریم، نمیدونم وزارت جهادی که همه بخش‌ها هستند.
یعنی از این میزنیم به اون بدیم.
واقعیتش همینه. یعنی اینجا یک بالاخره ما الان تو کشورمون مثلا فرض کن 1000 خورده میلیارد تومان ما در واقع درآمد داریم. 1000 خورده میلیارد تومان ما درآمدمون هست. بالاخره منابع در اختیارمون همینه. اگر بخوایم توی بخش سلامت هزینه بیشتری مثلا تو گفتم بیام مثلا 500000 میلیارد تومان تو بخش سلامت هزینه بکنیم، عملا یه چیزی نزدیک مثلا میشه حدود مثلا فرض کن 320000 330000 میلیارد تومان بیشتر پول هزینه کنیم. خب این پول از کجا باید بیاریم؟ از یه جا باید بیاریم دیگه. یعنی بین بخش ها، به عبارت بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی تو سطح کشور عملا یه رقابتی هست برای جذب منابع. و واقعیتش اینه که حالا کشور تصمیم سختی میگیره که آقا من اینقدر بیشتر تو حوزه سلامت نمیتونم هزینه کنم. چرا؟ چون اگه بخوام اینقدر بیشتر هزینه کنم باید برم تو آموزش پرورش کمتر هزینه کنم، تو حوزه مثلا فرض کن که شوازی برم کمتر هزینه کنم، تو حوزه سند برم کمتر هزینه کنم. این اتفاقی هست که حالا
اینو شما با توجه به منابع موجود دارید میفهمید، یعنی که نه مثلا یه بار بعضی کشور خوبه، فرض کن الان تحریمیم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات تبادل نرخ ارز داریم، یه فشاری میاد همه ازش بالاخره روی همه اقشار و اصناف و همه جای کشور داره این فشار لمس میشه، احساس میشه. آیا زمانی هم که وضعمون خوب بوده همین بوده یا شما اینو بالاخره ملاک محاسبتون کجاست؟
من الان برمیگردم به مثلا دوره‌ای که ما طرح تحول سلامت رو اجرا کردیم. خب واقعیتش که اون زمان دولت آمادگی کافی داشت، وضعیت اقتصادی کشور هم وضعیت بهتری بود،
اونم خودش محل بحث بوده. یعنی به جای که بالا موزه رو روی پیشگیری بذارن برده اونم روی درمان.
آره حالا من الان نقد اون رو که اینجا الان قرار نیست انجام میده، من بحثم اینه که آره بله اگر وضعیت اقتصادی دولت بهتر باشه قطعا تمایل برای هزینه کردن تو بخش سلامت هم بالاتر میره، این واقعیتی هست که وجود داشته در طول سال اخیر. هر بارم که مشکلات اقتصادی داشتیم مثل همین الان امسال، بالاخره واقعیتش اینه که امسال منابع بیمه ها حدود 10% رشد کرده در قالب قانونی که در واقع تقدیم مجلس شده جهت بررسی. الان تصویب تعرفه‌های سال 1400 یک چیزی که الان در شورای عالی بیمه مصوب هست 28.5%. و الان یه دغدغه خب خیلی بزرگی که ما باید به اون پاسخ بدیم همینه که فاصله این 10% تا اون 28.5% که ما مصوب کردیم باز یه محلی منابعش تامین بشه. چون اگه منابعش تامین نکنیم چه اتفاقی میفته؟ همین پزشک شاید مثلا روی کاغذ تعرفش مثلا 30% هم رشد پیدا بکنه، اما بیمه اینو به جای 6 ماه تاخیر با 1 سال تاخیر پرداخت می‌کنه.
یعنی پولش هم همون موقع نمیگیره، با تاخیر 1 ساله.
پول رو که ماهیانه در واقع داره دریافت کنه، اون بخشی که به مردم برمیگرده، هر ماه که شما دارین حقوق می‌گیرین بخشی از حقوقتون رو در قالب حق بیمه ازتون کسب
می‌کنه. نه به پزشک عرض می‌کنم، اون بدهکاری بیمه به نظام
سلامت. بله، قاعدتاً مراکز تابع از پرداخت بیمه هستن، به خاطر اینکه اون چیزی که ما تقریباً کارانه به پزشکا پرداخت می‌کنیم کاملاً از طریق بیمه‌ها داره پرداخت میشه. بخش مردم دارن پرداخت می‌کنن، مثلا در بستری 10%، در سرپای اون 30% رو مردم پرداخت می‌کنن. اون 90% 70% که اصل ماجرا هست از طریق بیمه میاد. وقتی بیمه پولی پرداخت نکنه، خب بیمارستان هم پولی نداره که به پزشک پرداخت کنه.
اون چیزی که من اینجا نتیجه می‌گیرم، پس اگه ما وضع کشور به لحاظ مالی خوب بود، این فشار از روی مردم برداشته میشد. الان چون منابع نداریم، بالاخره خود مردم متحمل میشن و متضرر دیگه تو این قضیه.
واقعیتش اینه که حالا من اینجوری بگم خدمتتون، آتافاکت تو کشور ما، آتافاکت یعنی اون بخشی که مردم دارن از جیبشون پرداخت میکنن، این یکی از در واقع ملاک های حمایت دولت ها از بخش سلامت از در همه جای دنیا، شاخص مال سازمان جهانی بهداشت است. واقعیت اینه که ما بیش از 50% هزینه ها رو الان دارن مردم از جیبشون میدن، و این قرار بوده طبق قانون برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه ششم توسعه قرار بوده به زیر 30% کاهش پیدا بکنه
که نکرد.
که نکرده. شاید بگم در طول سالهای اخیر وضعیت هم بدتر شد.
شما من تونم بپرسم رشتهتون چه رشته تحصیلی؟
من مدیریت خوندم.
مدیریت خوندید. الان شما که حالا تو خود وزارت بهداشت تشریف دارید، حالا مدیریت هم خوندین، اوضاع پزشکا رو چطور می‌بینید؟ فارغ از هر گونه تعصب یا اکراهی.
واقعیتش اینه که من اینجوری بگم خیلی بهتر هست. توی همه الان اقشار مشکلات خیلی زیاده، تو حوزه پزشکی هم به همون تناسب مشکلات زیاده. واقعیتش اینه که بخشی از واقعیت جامعه است. آن چیزی که الان داره در قالب تعرفه گذاری روش تاکید میشه و نظارت میشه، اون چیز مطلوب واقعا نیست، ولی متناسب با متناسب با شرایط کشوره. یعنی من فکر نمی کنم الان حالا من یا کارشناس که تو حوزه سلامت و حتی شورای عالی بیمه به این قائل باشن که الان تعرفه هایی که داره گرفته میشه یا تعیین میشه اون تعرفه درست است. نه، قاطعا همه بهش نقد دارن.
خیلی کوتاه،
منتها متناسب با شرایطی هست که فعلا منابعی است که ما در اختیار ما.
آقای دکتر شما نکته پایینه.
من یه مخالفت کوچیک با دکتر بکنم که این ربطی به شرایط اقتصادی نداره. شما وقتی که جی دی پی رو تعیین یعنی مشخص میکنه، این چیه؟ این خلق سرمایه است. این سرمایه میتونه کار خدماتی یک پزشک باشه که تو این قالب قرار میگیره، چه تولید محصول قابل عینه و دیدنی باشه. این درصد تو کشورها تابع بودجه کله، یعنی شما اگر بیاین 10% از تولید ناخالص ملی رو در نظر بگیرین یا بیاین 14% در نظر بگیرین، این تفاوت ایجاد میشه. یعنی ربطی به شرایط وضعیت اقتصادی نداره. صحبتی که هست
الان 8.5% هست، همین درصدی که آقای دکتر دارن صحبت کردن بود 8.5%.
این صحبت هست که اون درصد بالا بره. حالا اون میزان تولید ناخالص ملی اتفاقا یه تولید خیلی خوبی هم هست، یعنی ما تو کشور تقریبا تو منطقه جز کشورهای اول هستیم توی جی دی پی منطقه‌مون. من فقط یک اعلام و هشدار بکنم که واقعا وضعیت پزشکی بحرانیه. وضعیت رفتن پزشکا، خالی شدن مملکت از سرمایه‌های معنوی، حالا تو چه زمینه‌های پزشکی و دیگر زمینه‌ها، باید یک راهکار درست اندیشیده بشه. یعنی ما اگر نتونیم اون درخت 12 ساله رو تیمارش کنیم، نگهش داریم و اینو صادرش کنیم، صدها نهال به عنوان افزایش ظرفیت ها ما بکاریم باز جبران اونو نمی کنه. اگر ما هزینه داریم، درآمد داریم، میتونیم هزینه کنیم، بیایم هزینه اون درخت بارور رو بدیم. نه بیایم نهال بکاریم و 12 سال آینده اینا بشن پله پرتاب.
والا من یه نکته عرض کنم، اجرای برنامه امروز برای من خیلی سخت بود. چرا؟ چون یک التهابی درون جامعه هست، یه سری چیزا رو شما میخوای حرفشو بزنی، منتها چون ظرفیت پذیرش اون اتفاق فراهم نیست، کار رو سخت میکنه. موضوع اینه که من سعی میکنم که فارغ از هر گونه تعصب نسبت به موضوع به لحاظ رسالت رسانه‌ام توجه بکنم، نگاه میکنم و سعی میکنم ارتباط بگیرم با آدم‌های مختلفی که دخیلن، از جمله دوستان پزشکی که دارم و البته کسانی که مراجعه کردن به مراکز درمانی و حالا بندگان خدا گیر کردن و آهی در بساط ندارن و باید هزینه بالاخره این درمانشون رو پرداخت بکنن. مسئله‌ای که داریم در ایرانمون می‌بینیم، اول چند تا چیز رو بذاریم کنار، نرخ مثلا قیمت یه دونه پیتزا چنده، یه سری چیزها رو ملاک قرار بدیم. یک آرایشگر خانوم، ببخشید با احترام اگر مراجعه بکنن، خانوم‌ها برای خدمات زیبایی چقدر می‌گیره؟ عددهای بالایی، شاید قریب به میلیون باشه الان در تهران. یک پزشک که اومده از یک سد کنکور عبور کرده، 7 سال درس خونده، بعد از اون مثلا 18 سالگی 19 سالگی قبول شده درس میخونه تا 25-26 سالگی، یکی دو سال دوباره بعد طرح بره تا 28 سال، دوباره بیاد یکی دو سال درس بخونه که قبول شه تخصص، تقریبا 29-30 سالگی 34 سالگی فارغ بشه، دوباره بیاد 2-3 سال بره طرح، تازه بخواد دوباره فوق بگیره، دوباره طرحمون رو بره 43 سالگی رسیده 40 سالگی رسیده به بازار کار. در دوره دستیاری، یعنی کسانی که میرن دانشجوی تخصص میشن و پزشک عمومی بودن و امتحان تخصص دادن، تازه امسال اعلام شده که 6 میلیون درآمد ماهانه است، کیشی که شبانه دارن 10 تا 15 شب باید بیمارستان، از 8 صبح امروز باید بره تا 4 بعد از ظهر فردا،
23 تا کیشی کنه، 23 تا کیشی داشتیم.
این رو در نظر بگیرید با این حجم بازی آموزش. حالا من شهروند یک آدم استاده با 3 میلیون حقوق میخوام که برم هزینه مسکنی رو باید بدم که در تهران حداقل الان دیگه نرخ رهن برای یه خونه 60 متری حداقل در تهران توی نقاط حالا ارزونش حداقل 150 میلیون پول رهن مایی 2-3 تومن اجارهشه. ارزم به حضورتون هزینه‌های زندگی رفت و آمد، نمیتونم این هزینه رو بدم. کجا حساب میکنم؟ جایی که رفتم کار میکنم منو بیمه کرده، این بیمه اومده یک نرخی رو گذاشته که این یک فاصله رو ایجاد میکنه. حالا نگاه پایین به بالا میشه و یک فاصله و شکافی با پزشک، یک التهابی داره در جامعه ایجاد میشه. قیاس ها وقتی که بالا میره و زیاد میشه، میزان تعارض منافع وجود میاد و باعث کوبش یک صنف فرهیخته اجتماعی ما میشه که در نهایت اونورم نگاه میکنیم میبینیم پزشک که بنده خدا داره یا مهاجرت میکنه یا داره تغییر شغل میده. پس اینجا مسئله است. بعد ما میایم مسئله رو حل کنیم، میایم افزایش ظرفیت میزیم. افزایش ظرفیتی که اعلام شده، من جسارت نمیکنم یک سوال مطرح میکنم، سالی 20%، یعنی ما تو 4 سال میخوایم 80%، تقریبا 2 برابر ظرفیت فعلی بگیم. بفرمایید، من یه آدم مهندسی بودم، زمانی که ما امتحان مهندسی میدادیم در رشته ریاضی فیزیک محدود بود، 1 سال معادل کل مثلا یک کشور پیشرفته مهندس تربیت کردیم. خیلی از دوستان و همکاران من یا همکلاسی من از ایران رفتن یا اینکه بیکار نشستن شغلای دیگه دنبال دریافتی های عملی، و حالا کسی رو داریم وارد میکنیم که شاید صلاحیت علمی لازم رو نداشته باشه، داره میاد بهش بگیم بشو پزشک، بیا حالا جون مردم رو بگیر. اینها همه مواردیه که باید بهش توجه بکنیم. من صرفا صورت مسئله باز کردم و سعی کردم که بدون اغراق و بدون تعصب موارد مختلف رو مطرح کنم. حتما آقای سعید معنوی با من موافقن، اگر شما نکته‌ای دارید تصحیح بفرمایید. آقای دکتر نژادی هم همینطور، اگر پزشکی هم تخلف میکنه در اون حوزه‌ای که قداست داره، به نظرم باید به سختی و بدون تعارف باش برخورد کرد، چون یک جامعه نجیب رو داره خدشه دار میکنه. آقای دکتر اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه ما 30 ثانیه فرصت داریم خداحافظی بکنیم.
آقای اینکه تشکر کنم از شما بابت طرح این موضوع. موضوع بسیار حساسی است واقعا و ظرافت‌های خاص خودش رو می‌طلبه و بحث‌های تخصصی خودش رو هم خواهد داشت. من فقط اینو میتونم بگم که همکارای ما در شورای عالی بیمه سلامت قطعا همه این ابعاد و جزئیات و مقتضیات کشور رو در نظر میگیرن و تصمیم گیری میکنن،
ولی منابعشون محدوده
و واقعیتش اینه که باید بدونیم که منابع هم محدوده. من هنوزم رو اون صحبتم هستم که آقای دکتر گفتم بالاخره ما هر چقدر بگیم در سلامت هزینه بشود، مهمترین سوالی که باید پاسخ داده بشه این که این پول از کجا خواهد اومد.
بسیار خب، آقای دکتر نژادی.
من یه دلگرمی مردم عزیزمون میدم، همینجوری که در زمان جنگ پزشکا به صورت رایگان به درمان مجروحا میپرداختن، در زمان زلزله سیل و در تمام موارد در کنار مردم بودن، همیشه در کنار مردم خواهند بود. و اگر بحثی در خصوص تعرفه ها میشه، اعلام قیمت دقیق هست، یعنی یک پزشک چقدر تعرفه واقعیش هست، وگرنه در مطب همه پزشکا به روی بیمارانی که متمکن نیستن و قابلیت پرداخت ندارن به صورت رایگان قطعا باز خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای معنوی از وزارت بهداشت و آقای دکتر نژادی از سازمان نظام پزشکی. به دور از کرونا آرزو میکنم همیشه سلیم و سلامت باشین و به قول معروف در کمال صحت و سلامت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 14:30 رو خدمت شما عزیزان شنونده اعلام می‌کنم و دعوت می‌کنم با هم بشنویم برنامه زنده